فرانسه با حمایت از تصمیم 6 کشور اروپایی برای پیوستن به اینستکس، این عمل را نشان دهنده تعهد قوی اروپایی ها به حمایت از برجام و به گفته او استقلال عمل اروپا دانسته. فنلاند، بلژیک، دانمارک، هلند، نروژ و سوئد در یک بیانیه مشترک تاکید کردند که در مسیر پیوستن به سازوکار مالی اروپایی برای تجارت با ایران قرار دارند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده در این زمینه لازم است ایران بدون تأخیر به رعایت کامل شرایط و مفاد توافق هسته‌ای برگردد. سازوکار حمایت از مبادلات تجاری با ایران موسوم به اینستکس مجرایی است که کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام برای تبادلات مالی و بازرگانی با ایران پیشنهاد کردند. ایران از میزان تلاش کشورهای اروپایی حاضر در برجام برای همکاری بانکی و مالی با تهران راضی نیست و این نارضایتی خود را از طریق کاهش تعهداتش در چارچوب برجام اعلام کرده. خبر آخرین که آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در پیامی از مجلس را خواسته تا حمایت از دولت این کشور را متوقف کنند و ساعتی پس از انتشار این پیام در روز جمعه عادل عبدالمهدی نخست وزیر را خبر داد که استعفای خود را به پارلمان تقدیم خواهد کرد. مقتدا صدر که جریان تحت رهبری او در پارلمان عراق بیشترین کرسی ها را در اختیار دارد، خواستار این شده که نخست وزیر جدید از طریق رفراندوم تعیین شود. همکنون اختیار تعیین نخست وزیر با پارلمان عراق است. آقای سعد گفته 5 نفر که نامزد نخست وزیری هستند خود را به رأی مستقیم مردم واگذار کنند. با ما بمانید، برخواهیم گشت.
پیامد خونهای ریخته شده در اعتراضهای اخیر برای حاکمیت چه خواهد بود؟
مردم حتی در وضعیتی که خشمگین میشن و در اثر همون فساد سیستماتیک، نابرابری، تبعیض، فقر یک واکنش خشم‌آلود از خودشون نشون بدن، هرگز حکومت اجازه نداره که مردم رو به گلوله ببنده، اونم به گلوله ببنده به سر و صورتشون.
چهره‌ها و گروه‌های سیاسی چه موضعی درباره اعتراض‌های اخیر داشتند؟
در این دوره اعتراضات به نظر میرسه که بخش مربوط به جناح چپ حاکمیت کمی از شوک در اومده. ما صداهایی داریم میشنویم.
قدردانی شورای انجمن‌های حقوقی وکلای اروپا از 4 وکیل دادگستری ایران. و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، روز جمعه سازمان عفو بین‌الملل آمار تازه خود از قربانیان اعتراض‌های اخیر در ایران رو دست کم 161 نفر اعلام کرد. در ابتدا صحبت‌های رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل رو بشنوید.
سازمان عفو بین‌الملل تحقیقات خودش در مورد کشتار معترضان در ایران رو ادامه داده و ما همچنان بر این باور هستیم که تعداد کشته شدگان بسیار بالاتر از رقم 161 نفری که امروز اعلام کردیم. دلیل اینکه این آمار به طور تدریجی توسط عفو بین‌الملل تایید میشه و بالا میره اینه که ضوابط تحقیقی عفو بین‌الملل سختگیرانه هستند و عفو بین‌الملل در خصوص هر گزارش مرگی که به این سازمان ارسال میشه تحقیقات کامل انجام میده و سعی میکنه که منابع دست اول با اطلاعات مستقیم رو شناسایی بکنه.
با این وجود برخی از فعالان سیاسی این آمار را بیش از این میدانن. از جمله وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی تعداد افراد کشته شده را حداقل 366 نفر اعلام میکند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و از گردانندگان وبسایت کلمه به رادیو فردا گفت که خبر این وبسایت درباره کشته شدن حداقل 366 نفر در اعتراضهای اخیر موثق است. با این وجود دولت جمهوری اسلامی تاکنون آمار رسمی از تعداد افراد کشته شده اعلام نکرده و در مورد آن سکوت می‌کند. درباره دلایل سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی و پیامدهای خون‌های ریخته شده برای حاکمیت و حتی جامعه ایران با دو صاحب نظر سیاسی صحبت می‌کنیم، اکبر گنجی تحلیلگر سیاسی در آمریکا و همچنین تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس. از هر دو آقایون تشکر می‌کنم که در این برنامه هستید. آقای گنجی، با شما شروع می‌کنم. هر چی جلوتر می‌ریم، نهادهای حقوق بشری مثل سازمان عفو بین‌الملل از افزایش افراد کشته شده در اعتراض‌های اخیر خبر میدن. شما تحلیلتون چیه؟ در چه چارچوبی میشه این موضوع رو نگاه کرد؟
پرسشتون در مورد اینی که چرا هر چیز زمان میگذره تعداد اعلام شده کشته ها بیشتر میشه؟
حکومت در طول روزهای گذشته سکوت کرده و هیچ آماری رو نمیده. نهادهای حقوق بشر هر روز تعداد آمار کشته شده ها رو بیشتر دارن اعلام میکنن. فکر میکنه دلیل خاصی وجود داره که به حال حاکمیت سکوت میکنه و این آمارها هر روز داره افزایش پیدا میکنه؟
خب ببینید، اولا فرد جدیدی که کشته نمیشه، مسئله اینه که اینترنت رو بسته بودن و به دلیل اینکه کاملا ارتباط قطع شده بود، خب اطلاعات بیرون نمیومدش. حکومت هم به دلیل اینکه سکوت کرده، باز اینم یه دلیل دیگه که اطلاعات بیرون نمیاد، لذا منابع رجوع میکنن برای اینکه به دست بیارن. خب این پخش هستش و خب یه جاهایی مثل امنستی و اینا سعی میکنن که منابعشون کاملا معتبر باشه، به مرور خبرها رو میگیرن و جاهای دیگه هم همینطور هستش و لذا جمع کردن اطلاعات از کلیه نقاطی که تو سراسر کشور این اعتراضات توی صورت گرفته زمانبر هستش. ضمن اینکه خب تعدادی هم تو بیمارستان ها طبعا بستری بودن و ممکنه تعدادی هم از اونها در اثر جراحات در بیمارستان ها مرده باشن، لذا این آمار تا نهایی بشه زمان میبره و ممکنه هستش هیچ که ما به اطلاعات دقیقی دست پیدا نکنیم. این همیشه تو این نوع رژیم ها بوده، تو زمان شاه هم بوده، تو رژیم های دیگه هم همینجوری هست، کمون که در مورد عراق هم الان همین مسئله هست. رویترز آخرین آماری که دادش 408 نفر بودش، ولی خب دولت عراق اون آمار رو تایید نمی‌کنه در این حد.
آقای گنجی، مسئولیت این تعداد افراد کشته شده رو اگر حتی آمار عفو بین‌الملل رو در نظر بگیریم تا به امروز دست کم 161 نفر، مسئولیت این همه خونهایی که ریخته شد در ظرف 3-4-5 روز از این اعتراض با کی هست؟
خب به هر حال ببینید، در یک نظام که ما داریم زندگی میکنیم، یک نظام دیکتاتوری هستش و این رژیم دموکراتیک که نیستش که. خب رژیمای دیکتاتوری سرکوب میکنن، مطابق تعلیف دولت مدرن، دولت مدرن انحصار مشروع خشونت رو در کنترل خودش داره و باید از خشونت به طور مشروع استفاده بکنه. دولت‌های دموکراتیک تقریبا فرض ما اینه که به طور مشروع از خشونت علیه شهروندانشون استفاده میکنن، ولی دولت‌های دیکتاتوری به دلیل اینکه با زوال مشروعیت هم روبرو هستن و جمهوری اسلامی هم طی این 14 گذشته با زوال دائمی مشروعیت روبرو بوده، خب به طور نامشروع از خشونت علیه شهروندان خودش استفاده میکنه. ما در یک بستری الان گرفتار هستیم که با شدیدترین تحریم های طول تاریخ روبرو هستیم و این وضعیت اقتصادی رو بسیار خراب کرده و رشد اقتصادی مثبت 5 تبدیل شده به رشد اقتصادی منفی 9.5 در سال 2019 و تورم تک رقمی تبدیل شده به تورم حدود 40%. علاوه بر این، در یک حکومتی که گرفتار نابرابری هستش، گرفتار تبعیض هستش، گرفتار فقر هستش و گرفتار فساد سیستماتیک هستش، این اقشار حاشیه‌ای موقعی که این در این منجلاب میفتن و این احساس بهشون دست میشه، این احساسشون بروز خارجیش، بروز عینیش موقعی که یک جرقه های زده میشه به صورت یک انفجار خشم آلوده و اینو الان شما در ایران میبینید، در عراق میبینید، در لبنان میبینید، در شیلی و جاهای دیگه هم دارید میبینید، حالا اینجا هم دیده شده به یه شکل دیگرش. خب و در این درگیری میشه و حکومت موقعی که میخواد اینو جمعش کنه طبعا سرکوب میکنه و کشته های رقم های بسیار بالای وحشتناکی میشه که آدم براش غیر قابل قبوله.
خب آقای گنجی، تا چه حد حاکمیت اصلا این اجازه رو داره که بتونه این برخورد رو بکنه؟ یه موقع از افراد رو میتونه بازداشت بکنه، اونها رو محاکمه بکنه به خاطر مثلا اینکه شعار دادن، به خاطر اینکه سنگی رو پرت کردن، اما وقتی که گلوله مستقیم شلیک میکنه به سر، صورت و قلب افرادی که بر اساس همین آمار عفو بین‌الملل، خیلی از این افراد جوانان هستن، خب قابل بحثه.
خیلی از افراد جوانان نیستن، این اتفاقی که افتاده جوانهای، یعنی اکثریت شاید بشه گفت حدود 99%شون جوانهای 18 ساله تا 25 ساله تا 30 ساله هستن، یعنی شورش جوانا بوده. اما حکومت هرگز مجاز نیستش همچین کاری بکنه، یعنی اینکه حکومت مجاز نیستش که بیاد به روی مردم شلیک بکنه و گل بنده. یعنی مردم حتی در وضعیتی که خشمگین میشن و بر اثر همون فساد سیستماتیک، نابرابری، تبعیض، فقر، یک واکنش خشم‌آلود از خودشون نشون میدن، حکومت باید نهایت کوشش خودش رو بکنه که اینه به صورت مسالمت آمیزی بهش فیصله بده و کنترل بکنه. هرگز حکومت اجازه نداره که مردم رو به گلوله ببنده، اونم به گلوله ببنده به سر و صورتشون. نمیدونم کجای صحبت من میتونست یه همچین سوء تفاهمی بیافرینه.
صحبت‌های آقای رحمانی رو هم بشنویم. آقای رحمانی، صحبت‌های آقای گنجی رو شنیدید، میخوام نگاه شما رو هم بدونم درباره آمار عفو بین‌الملل که به هر حال از روزهای گذشته افزایش پیدا کرده تعداد کشته‌ها، و اینکه مسئولیت اون رو به طور مستقیم با کی میدونید؟
ببینید از یه زاویه دیگه وارد بشیم، ببین جامعه ما فرق با عراق داره، شاید اون رو به شیلی نزدیک باشه، این حتی جنبش سبز هم آرال اینترنت، فضای اجتماعی، حکومت هیچ وقت جنبش سبز میگه ما کشته سازی میکنیم، ما کسی نکشتیم. خب ولی حتی در سال 96 کشته ها حالا رسما 30 تا اعلام شد. آقای خامنه ای اومد این دفعه گفت عده ای جان باختن، بعد آقای فرمانده سپاه گفت عده ای به ما جنگ جهانی بردیم، بسیار جنگ جهانی بود، فرمانده بسیج، و اونم گفت که ادامه جنگ جهانی. ببینید این بار حکومت پذیرفته که کشته، ولی هیچ وقت نمیگه. این برای جامعه ایران و به خاطر اون قشر طبقه متوسطی که از تلویزیون این چیزا رو دید، یه بقایی دید، ایجاد بغض زدگی کرده. این حد از خشونت و شلیک متقابل. حالا یا اینا غافلگیر شدن کشتن، یا اینکه کشتن که وسیع‌تر نشود، یا کشتن که مصادره رو جمع کنن. در هر حالت این حد از کشتار، یعنی چیزی که میگن 366 نفر، سایت کلمه میگه، برخی ها میگن بیشتره، 166 نفر. این آمار یک آماریست برای جامعه ایران که متفاوت از جامعه قبایل عراق متفاوته. درسته ما مثل لبنان جامعه ما نیست. این بغض‌زدگی آورده، این بغض‌زدگی یه مقدار در درون حکومت هم به نظر من مشکلی ایجاد خواهد کرد. آقای فرماندهان سپاه اصلا به فضای جنگی عادت دارن تو ایران. متاسفانه تنها فرماندهان نظامی که تو جهان همیشه، الان نظامیان میگن آقا نجنگیم، سیاسیون میجنگن تو آمریکا مثلا، ولی تو کشور ما هنوز فرمانده های سپاه بخواهم مسئله رو جمع کنن به جای حل کردن. این کشته ها بغض‌انگیزه و در این حال انگوشت میبره به طرف خود آقای خامنه ای که تایید میکنه این کشته ها رو، و سوال در مقابل آقای روحانی که حق شهروندی چی شد، همین حرف ها که دروغ در اومد میکنه. این خاطر واقعا بغض‌انگیزه، یعنی آمارها باعث میشه که انگشت تعجب تو دهن بمانه.
آقای رحمانی، اگر نگاه بکنیم به اعتراض هایی که در طول یکی دو دهه اخیر در ایران صورت گرفته و حاکمیت اونها رو باش برخورد کرده، مثل سال 78، 88، دیماه 96 و حتی دیماه و حتی سال 97، تعداد کشته به این میزانی که این بار صورت گرفته نبود. من میخوام نگاه شما رو بدونم که چرا موج خشونت حاکمیت نسبت به این اعتراض ها اینقدر زیاد بود. همین سوال رو حالا از آقای گنجی هم خواهم داشت، اما خواهش میکنم شما اول پاسخ بدید.
ببینید اگه ما باید منتظر بمونیم، دو تا علتی که حاکمیت میگفتم کشت به خاطر اینکه گسترده نشه، چون آقای خامنه ای قدرت منطقه ایشون به سلام مخبر رخ میکشه و هر اتفاق داخلی به خارج رفت میده، و و مثلا اوزار سرکوب بود. تو عراق هم آقای خامنه‌ای، آقای سیستانی امروز ظاهرا آقای خامنه‌ای شکست داد، چون آقای خامنه‌ای مخالف نخست وزیر فعلی عراق بود، اصلا چون یه دخالت مستقیم بود. آقای خامنه‌ای مثلا معروف ولی یه جمله داد داشته باشید، وزیر کشور هم یه کشتن کش هیچ. ببینید ما در 96 88 اینا اصلا قبل میگفتن ندا آقا سلطان خود سبزا کشتن، فیلم درست کردن، مستندسازی مستند کردن که ندا آقا سلطان خود سبزا کشتن. ولی الان میگن کشتین، ما کشتین، یعنی در حقیقت یک سناریوی دارن تیمهای به اصطلاح که در این حال بودم خودشم محکومم، میگن تیمها از این نظر ما رد شدن اومدن این بر. خب این چه وزارت اطلاعاتی؟ وزارت اطلاعات امنیت ایران اتاق خواب فعالان سیاسی و مدنی کنترل میکنه، تو خطر اینا میدانه، تو در یه تظاهرات آرام میلیون ها نفر میان.
بله.
وقتی تظاهرات خشن میشه عده کمتری مثلا وارد میشن.
بله.
و حکومت میتواند مثلا زود مثلا فیصله بده. یه مسئله هست، اینا کشتن به خاطر این که زهر چشم بگیرن، چون از جمعیت بیشتر میترسیدن، کشتن که برای اینکه غافلگیر شدن، ولی بازم صورت مسئله تغییر نمیده.
بله.
مردم رو کشتن، این یک مسئله مهمی هست.
آقای رحمانی، دیدگاه آقای گنجی هم بشنویم. آقای گنجی، به اعتقاد شما چرا موج خشونت حاکمیت جمهوری اسلامی در این اعتراض های اخیر اینقدر زیاد بود؟
ببینید، یه نکته اشاره کردید، ما تو این بحث‌های جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های اجتماعی مفهوم سیکلای اعتراض داریم که تو این سیکلای اعتراض گفته میشه که تو هر سیکلی جدیدی طرفین از سیکلای قبلی چیزهایی رو که آموختن استفاده میکنن. خب شما ببینید، اتفاقی که افتاد شما ذکر کردید اتفاقا نکته جالبی هستش. در جنبش سبز خب یه چیزی بود که رهبری مشخص داشت، بیشتر طبقه متوسط شهری بودن و بعدش اینکه دائما تاکید میشد بر عدم خشونت توسط رهبری جنبش، ولذا کشته کمی داشت. ادعای خود رژیم اینه که مثلا حدود 36 تا کشته شده که از اون تعداد 16 تاش بسیجی بودن، بقیهش مال طرف سبزا بودن. ادعای رژیمو دارم میگم. ادعای مخالفین هم سبزا اینه که حدود 100 نفر کشته شده. بعد شما از این که میای توی 96 میبینید که تو دی ماه 96 ما خشونت بیشتری رو میبینیم از طرف مخالفین و مناطق حاشیه‌ای هستن. رژیم هم سعی میکنه زودتر فیصلش بده و خب اونجا هم تعداد کشته هنوز بالا نیستش، ولی
حدود 25 نفر دست کم 25 نفر اعلام کردن.
بله، اگه جنبش سبز حدود 8-9 ماه طول کشته به قول خدا آقایون که همین امروز هم دوباره گفتن، در اونجا یه دفعه می‌بینیم میاد کاهش میکنه پیداد زمان، چون خشونت بالاست از طرفین، به حدود 8-10 روز. این بار باز چون شدت خشونت خیلی خیلی بالاست و میزان آتش سوزی‌هایی که صورت گرفته و خساراتی که وارد شده چند هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده و اینا هم به ادعای خودشون 48 ساعته، حالا به ادعای مخالفین هم 3-4 روزه جمعش کردن و خشونت ها رفته بالا. ببینید، موقعی که گفتم اون طبقه‌ای که اون اخشاری که احساس میکنن در یک بستر نابرابری، بستر تبعیض، بستر تحقیر، همه اینا جمع میشه چیز میکنن، این بروز انفجاری اونها هم به صورت خشونت آمیزه و این تو تمام دنیاست، منحصر به ایران و خاورمیانه نیست. تو اروپا، تو فرانسه بارها این همین اتفاق افتاده و شما دیدید. تو خود آمریکا در سال 1992 بعد از اینکه پلیس سیاپوستا رو زد و دادگاه هم تبرئه کرد پلیسو، ریختن 5 روز کل شهر رو ریختن به هم. دولت آمریکا موقع دید دولت فدرال نمیتونه، ارتش ملی آوردش، ارتش فدرال آورد. تو اون سرکوب‌ها 63 نفر کشته شدن، 2383 نفر مجروح شدن، حدود 20,000 نفر بازداشت شدن، 4 میلیارد دلار غارت صورت گرفت و بیش از 3,000 آتش‌سوزی صورت گرفت. یعنی تو تمام این نوع حرکت‌های شورش‌های اجتماعی این شکلی که تو تمام اتفاقا میفته، این قشری که آسیب می‌بینه و میاد اعتراض بکنه، اعتراض اونا هم یه حالت خشمگین و با آتش زدن و با خشم و با غارت همراهه. این تو تم گفتم تو فرانسه ما بارها و بارها این حادثه رو دیدیم تو سالهای مختلف، من میتونم با جزئیات چر بدم و الان جاهای مختلف داره دیده میشه. تو این حرکت اعتراضی اخیر ایران هم به همین صورت خودشو نشون داد و رژیم هم متقابلا با خشونت بیشتری از میگم چیزی که آموخته شده همینه، همون تئوری که گفتم، چیزی که طرفین متاسفانه از سیکل‌های قبلی آموخته اینه که خشونت داره افزایش پیدا میکنه. ما با یک پدیده بسیار وحشتناکی تو جامعه ایران روبرو هستیم که از جنبش هایی که شعاراش و مبارزه مسالمت آمیز بود و رژیم هم سعی میکردش که طبعا نمیتونست با جنبش سبزی همچین برخوردی بکنه، موقع که این هی میاد جلوتر و تو هر فاز جدید تو هر حرکت جدید ما شاهد خشونت بیشتری هستیم، گویی ما افتادیم تو چرخه دوباره باطل خشونت و طرفین. من به شما میگم حادثه بعدی که پیش بیاد هم زمانش کمتره، یعنی زمانی که میگم اگر مثلا از 88 به 96 یه دوره 8 ساله طی کردیم و بعد از 96 به 98 یه دوره 2 ساله طی کردیم، این دور این مثلا ممکنه 2 سال بشه 1 سال بشه 6 ماه.
آقای گنجی البته توی مثالایی هم که شما میزنید از فرانسه و آمریکا، به طور مثال برخوردی که پلیس فرانسه با جلیقه زردها کرده، تا الان میبینیم هر هفته تقریبا اعتراض میکنن و خیلی جاها هم ممکنه اموال عمومی رو تخریب کنن، اما فقط یک دو سه نفر دست کم بیشتر کشته نشدن. شیوه متفاوت حکومت ها خب اینجا قابل بحثه که چگونه با معترضان و مخالفان خودشون.
نبود اون مثالی که زدم مال اتفاقی بودش که تو دهه 1990 و دهه 2000 اتفاق افتادش، مثلا مال اون موقع بودش که اگرتون باشه ریختن تو خیابونا اون منطقه گتوهای سیاه‌پوستی فرانسه و همه جا آتیش زدن. بعدم شما یک رژیم گفتم دیکتاتوری هستش در ایران و الانم مسئله هستش اینه که در ایران با این وضعیت افتضاح اختصاصی که در اثر تحریم ها هستش و آقای خامنه‌ای هم میگه ما نمیخوایم مذاکره بکنیم و همین وضعیت رو میخوایم ادامه بدیم، چاره‌ای نداریم که حکومت رو یک دست بکنه.
بله.
و برای یک دست کردن حکومت باید این مجلس رو بگیره، باید قوه مجریه رو بگیره، یک حکومت کاملا یک دست بسازه. و خودشون به صراحت میگن، میگن نیروهای جوان انقلابی جهادی بسیجی باید همه جا بیاد سر کار و دارن میرن به این سمت. خب به این سمت رفتن یک مختزیاتی داره، اینها هم یک تمرینی هستش.
بله.
اگر حکومت در 96 دیماه 96 و در این آبان 98 تمرین میکنه برای به سوی این طرف رفتن، طبعا متاسفانه مخالفینم همین نوع تمرین رو میکنن به اون شکل دیگه و جامعه ما داره به صورت به طرف خشونت شدید پیش میره. من دارم میگم در حرکت بعدی که زودتر شاهدش خواهیم بود خشونت بیشتری رو از طرف این خواهیم دید.
آقای رحمانی، وقتی که حاکمیت میاد دست به جنایت میزنه، شهروندان معترض خودش رو میکشه، حالا با هر شرایطی که ممکنه اون معترض در خیابان بوده باشه، من میخوام ببینم در نهایت چه پیامدی برای حاکمیت داره، حتی چه پیامدی برای کل جامعه داره.
ببینید در این مورد آقای من یه ملاحظه دارم، خبرهایی که بعضی شهرستان ها دارم ببینید خود از اول طرف مقابل خشونت نکرد، اما خشونت طرف مقابل هم ابعادش برای ما روشن نیست، حکومت شروع و سرکوب کرد. خب این سیاست ها در تمام جهان منجر به کشتار شده، یعنی تجوید این نسخه های بانک جهانی منجر به کشتار شده، چه مثلا کشور وابسته مثلا به قرب بوده چه نبوده، آقایان اجرا کرد، شهرهای بوده خشونت نبوده، اول اعتراض بوده ولی بعد به خاطر همون ترس از ابعاد پیدا نکنه شروع به خشونت کردن. خب اینجا به نظر من یه مقدار الان نمیشه خشونت به دو طرف مساوی در آورد، کشاندن جامعه به خشونت با ادبیات آقای خامنه‌ای و فرماندهان سپاه شروع شده. خب وقتی شما اقشار متوسطه بذاری کنار، افرادی تحقیر میشوند میان میدان و به اصطلاح اینجا دیگه برخورد صورت میگیره، تو این تظاهرات شما شعار کمتری میبینید. چرا؟ اساسا فرصت دیگه به شعار دادن نداشتن، بزنیم و جمع کنیم. ببینید این خیلی فرق داره با کشورهای اروپایی، حتی من این تظاهرات جلیجون ها رو اینجا میبینم، جلیجون زرد ها رو
در جمهوری اسلامی این دوتا با هم تفکیک میشن، معترض هم میشه به سلاس خشونت طلب، هر دو میزنن. در اینجا خشونت طلب و معترض پلیس با زور تفکیک میکنه و مثلا این جریان آنتی کاپیتالیست ها که میان آتیش میزنن و میرن توی همه جریان در کنار جلی که ظرف آن، ولی پلیس این رعایت میکنه، اگرچه اینجا پلیس هم خشونت میکنه و قبول کرد منطقه خیلی سطحش متفاوته، ولی پیامد این به نظر من آگاهانه فعلا آقای خامنه‌ای میخواهد جامعه رو مرعوب کنه و در این مرعوب همون دولت به دنبال دولت اسلامیش که با احمدی‌نژاد دیوار به دور سیاست شکست خورد و بازم شکست خواهد خورد میره. ظاهرا نگاه نظامی آقای خامنه‌ای، نگاه نظامی محور و خواص خواندن نظامیان به این سمت میره که اساسا به این مسائل فکر نکنه. از این طرف یه آقای خامنه‌ای خودش قدرت منطقه‌ای میدونه، میگه اگرم قرار باشه به غربی‌ها امتیاز بدیم تو عراق و تو لبنان میدیم نه تو تهران، این خاطر احساس میکنه دست بازی داره. و از یک طرف دیگه ناامنی برای آقای خامنه‌ای در داخل ایران با واسطه سیاست‌های غلطش قابل قبول نیست، یعنی توهین به خودش میدونه، 30 سال داره حکومت میکنه، هر چیزی سختی کرده آقای خامنه‌ای، این خاطر برای حکومت ایران چه عواقبی داره براش مسئله نیست. الان حکومت ایران میخواد نشان بده ثبات داره و اقتدار داره و سرکوب براش مسئله ای نیست. ببینید این بار صریحا اومدن گفتن کشتیم، بله. کشتیم زدن مستقر. زدیم جنبش سبز قبول نمی‌کرد، حتی 96 هم شما شاهد این همه خشونت نبودید و بعد اصلا یک به صورت تناقضگویی هم بودن دیگه. الان آمد نیوز نبود که ایران شلوغ کرد،
متشکرم.
اینترنت در حقیقت این بود اخشار متوسطه از اینا دورتر کنن.
متشکرم آقای رحمانی.
اخشار متوسط تو خانه نشسته بودن، از تو تلویزیون های ماهواره بقایی مثلا روایت میشودن، اونی که تو این میدان بود و تو خیابان های جنوب شهر بود آدم جام به لب رسیده بود که اصلا نذاشتن حرف بزنه، تا وقتی نذاری اون حرف بزنه اون خشونت میکنه.
متشکرم.
اینجا که من یه نکته دارم، همونجور کروبی گفت و دیگران گفت باید صداهای درات که این خشونت رو محکوم کنه، صداهای مؤثر، وظیفه شورای شهر، وظیفه مجلس، وظیفه روشنفکران، وظیفه الیت که بگن این چه فاجعه ایست. ممکن است الان اثر نداره ولی یک مقدار آقای خامنه‌ای جابجا میکنه به نظر من، وگرنه این الان به نظر حکومت این کشتاری کرده نمیاد. 400 نفر کشته بخواد قدرت منطقه‌ایش نشان بده، ولی 400 نفر در جامعه یک سرخوردگی ایجاد میکنه. به نظر من اخشار متوسط باید با یه همدلی با اخشار فقیر برن درک کنن اینا رو. الیت جامعه باید به اصطلاح این بحثو بگیرن تو واسه که این خشونت چرا هست.
متشکرم آقای رحمانی.
مثلا آقای مستعی خوینی که میترسه حرف بزنه دیگه آقای خامنه‌ای قرار نیست مردمو بکشید.
آقای رحمانی خیلی متشکرم، فرصتمون خیلی کوتاه است.
نظرش به روحانیون مبارزه، باید صداهای مؤثرم بیان حرف بزنن، این مسئله رو عمدتر بکنن.
خیلی متشکرم، خیلی فرصتمون کوتاست. آقای گنجی خواهش میکنم در حد یک دقیقه پاسخ شما رو هم بشنوم.
بحث تحلیل علمی، در تحلیل علمی من به شما میگم که متاسفانه جامعه ما به سوی خشونت بیشتر پیش داره میره. حکومت اگر پیروز بشه در این فرایند یک حکومت روب و وحشت سرکوب خفقان کامل ایجاد میکنه، ولی اگه ما مخالفینم موفق بشن به وسیله خشونت، نه اون جنبشی که مبارزه مسالمت آمیز رو تعقیب میکنه، اگر اونایی هم که در پایین طرفدار خشونتن خشونت رو پیگیر بکنن، خب کار به جنگ و داخلی و تجزیه میکشه و به هر حال یک آینده تیر و تاری رو متاسفانه من میبینم در مقابل خودمون.
متشکرم. دیدگاه اکبر گنجی تحلیلگر سیاسی در آمریکا و همچنین تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو شنیدید. متشکرم از هر دو آقایون. خب در ادامه گزارش بشنید از مرداد میردامادی با این موضوع که چهره ها و گروه های سیاسی چه موضعی درباره اعتراض های اخیر داشتن.
اعتراضاتی که با اعلام افزایش ناگهانی قیمت بنزین در بیش از 150 شهر ایران آغاز شد، بسیاری از متغیرها در صحنه اجتماعی و سیاسی را دستخوش تحول و دگرگونی کرد. این اعتراضها و برخورد خشونتبار و بی‌سابقه مجموعه حکومت با معترضان حتی به نظر می‌رسد که فضای گفتمانی و ادبیات افراد و گروه‌های سیاسی در داخل ایران را هم لاجرم دستخوش تغییر کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان این موضوع را اینگونه ارزیابی می‌کند.
سال 1396 دی ماه که اعتراضات شد، اساساً هیچ کدام از نیروهای جناح چپ و یا اصلاح طلب بیانیه‌ای در حمایت یا در دفاع از حق اعتراض معترضان ندادن، که اتفاقا بالعکس بیانیه‌های بسیار شدید و لحن حیرت آور علیه معترضان دادن. نمونهش هم بیانیه مجمع روحانیون بود که اصلا گفت اینا عناصر فرصت طلب، عوامل آشوبگر، مزدوران آمریکا، تروریست، منافق و غیره هستند. در این دوره اعتراضات به نظر میرسه که بخش مربوط به جناح چپ حاکمیت کمی از شوک در اومده. ما صداهایی داریم میشنویم، همچنان تعداد بیانیه‌ها یا مواضع و اظهار نظرهایی که از اون طرف شده به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسه، که تازه بخش بزرگی از اینها باز به نفع حکومت و علیه مردم معترض است. منتها بیانیه‌هایی میتونید پیدا بکنید که نزدیک هست به استاندارد اعتراضات و نزدیک هست به مردم.
با این همه درجه ای از ابهام همچنان به چشم می‌خورد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق که از سوی افکار عمومی به دلیل اعلام مواضع دیرهنگامش مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت، در سخنانی حداکثر صراحتش به این گزاره‌ها رسید: هیچ حکومتی حق ندارد در مواجهه با معترضان به خشونت و سرکوب متوسل شود، و یا اعتراض‌ها ریشه دار است و برای کاهش آن نیازمند بهبود شیوه‌های حکمرانی هستیم. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که همچنان در حبس خانگی است، در پیامش بر این نکته تصریح کرد که ریشه و بستر اعتراضات اخیر را باید در فساد، تحقیر، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد و خواستار روشن شدن ابعاد مختلف این فاجعه از جمله شناسایی و مجازات کسانی که به روی ملت تیراندازی مستقیم کردند شد و تصریح کرد که این کار نیازمند کمیته مستقل حقیقتیاب است. اما در این بین صراحت مواضع هاشم آقاجری، فعال سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تا حدی برجسته بود که واکنش بسیج دانشجویی و اساتید این دانشگاه را باعث شد. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه:
در این بیانیه همون صراحت لهجه معمول آقای آجری رو می‌بینیم. من فکر می‌کنم حساسیت فوق‌العاده‌ای که روی این بیانیه وجود داره به خاطر مضامین و سریع و لهجگیش هست و اینکه با ادبیات و گفتمان خود انقلاب آمده حکومت جمهوری اسلامی رو نقد کرده. یعنی گفته انقلابی که با شعار مستضعفین شروع شده حالا داره پس از یه فرایند انحرافی و انحطاطی که تجربه‌های تلخ 40 سال گذشته رو مرور کرده، آمده داره به خون جوانان این سرزمین خیابون‌ها رو آغشته کرده و مورد سوال قرار داده. روایت رسمی رو از این اعتراضات که حکومت اینا رو اشرار آشوبگر می‌خونه، مضمون این بیانیه واقع‌گرایانه‌تر از همه بیانیه‌هایی بوده که تا حالا در درون کشور در آمده.
هاشم آقاجری در بیانیه خود به روشنی و بدون ابهام مشکل کنونی کشور را نظام ولایت فقیه برمی شمارد و تصریح می کند: نظام ولایت فقیه در ایران در طول حداقل 22 سال گذشته فرصتهای بسیاری را برای اصلاح، نوسازی و تضمین پایداری و بقای خود سوزانده و از دست داده است، و ادامه می دهد: رهبری آن تا کنون نشان داده است که برای حل و در واقع به تعویق انداختن و انباشته شدن بحران‌های بنیانکن درونی و بیرونی جز به زور نمی اندیشد و حاصل زور جز ظلم نیست. پایان نقل قول. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه:
آقای آجری همیشه صریح و لهجه تر و رادیکال تر از معدل اصلاح طلبان بوده. البته پونده بیانیه های اصلاح طلبان، بیانیه های متنوعی که دادن، دولت رو مسئول ندونستن، یعنی آدرس ها رو به ابهام میگفتن. اونجا هم پستوخانه های حکومتی رو تصمیم گیر این سایش قیمت دونستن، شلیک به مردم رو جنایت خوندن، ولی هیچ کدوم چنین صریح آینه رو جلوی رفتار چهاردهی حکومت نگرفتن و به نظام ولایت فقیه نتاختن. ولی آقای آجری از تعبیر نظام ولایت فقیه و اینکه امکان اصلاح دیگه کمتر از هر زمان دیگه شده و شمعش کمتر از گذشته و بیشتر از همیشه شده و اینکه تنها با زبان زور داره با مردمی که از فشار طبقاتی به تنگ آمدن صحبت میکنه، این ادبیات رو آقای آجری شاید صریح‌تر از همه آورده.
اما چه ضرورتی صراحت و روشنی مواضع افراد و گروه‌های سیاسی داخل را به امری لازم بدل کرده است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
واقعیت این هستش که نسل جدیدی از سال 96 وارد معادلات سیاسی شده. این نسل در خیابون‌ها دیگه اصلاح طلبان رو صدا نمیزنه. شما در جریان اعتراضات دو سال اخیر دیگه هیچ عکسی یا صدایی از اون جریان نشنیدید، اتفاقا ازشون فاصله داره، بعضی وقتا حتی بهشون حمله میکنه، اعلام براءت میکنه. واقعیت هستش که نیروهای سیاسی که برای دو دهه گفتمان اعتراض رو در ایران در اختیار داشتن، ظاهرا از تحولات اجتماعی عقب موندن، از جامعه دور شدن، تبدیل شدن به مدافعان وضع موجود. در یک جمله من فکر میکنم که نیروهایی که برای دو دهه گفتمان اعتراض و انتقاد رو در ایران در اختیار داشتن، از تحولات اجتماعی عقب موندن.
به هر صورت به نظر میرسد که در مقابل حاکمیت هنوز حاضر به درک واقعیت‌های اجتماعی و تغییرات بطعی در نزد نسل جدید و جامعه ایرانی نیست. هم از این روز که 4 تشکل بسیجی دانشگاهی در واکنش به مواضع هاشم آقاجری خواستار اخراج وی از دانشگاه شدند.
گزارش مهرداد میردامادی را شنیدید. شورای انجمنهای حقوقی وکلای اروپا از 4 وکیل دادگستری عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی به دلیل کوشش‌هایشان در دفاع از حقوق بشر که تحت فشار جمهوری اسلامی قرار گرفتند و حبس شدند قدردانی کرده. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به نمایندگی از این وکلا طی مراسمی در بروکسل این جایزه را دریافت کرد و او به ما در همین زمینه گفت:
وکلای اروپا در بخش مدافعان حقوق بشر انسان از 4 وکیلی که به خاطر اشتغال به حرفه وکالت زندان رو تجربه کردن تقدیر و تحسین کرده. اینها عبارتند از آقای عبدالفتاح سلطانی، خانم نسرین ستوده، آقای محمد نجفی و آقای امیر سالار داوودی. متاسفانه هیچ کنم از اینها چون در زندان هستند، آقای عبدالفتاح سلطانی هم که الان در مرخصی هستند امکان خروج از ایران رو ندارن. بنابراین من از طرف وکلای ایرانی، البته وکلای مستقل ایرانی، در این جلسه شرکت کردم و تشکر کردم از اینکه از همکاران در بند خودشون در ایران تقدیر میکنن و از این طریق نورافکن افتاده روی شغل وکالت در ایران که تبدیل به یک شغل پرخطر شده و نشان از وضعیت بدتر شدن حقوق بشر در ایران داره. و ضمناً آرزو کردم که ای کاش این مراسم تقدیر از وکلای دربند به وسیله کانون وکلا دادگستری در ایران برپا می شد، اما می دانیم چنین چیزی نیست، زیرا که وکلای ایران محروم هستند از کانون مستقل، برای اینکه نظارت استثنایی از سالها قبل، یعنی از تاریخ بازگشایی کانون وکالت پس از انقلاب، به این شغل هم سرایت کرد. وکلا حق ندارند به هر کس که میخواهند به عنوان عضو هیئت مدیره رای بدهند، بلکه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره در ابتدا بایستی صلاحیتشون به تصویب دادگاه انتظامی قضات برسه و طبیعی است که دادگاه انتظامی قضات هم از وزارت اطلاعات استلام میکنه و پس از اینکه صلاحیت ها تایید شد، وکلا حق دارند از این افرادی که تایید صلاحیت شده افرادی رو به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب کنند و در سالهای گذشته افراد خوشنام از قبیل آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای سیف‌زاده یا خانم نسرین ستوده یا آقای زرافشان تمام رد صلاحیت شدند، زیرا که طبق اعلام نظر دادگاه انتظامی که از وزارت اطلاعات سوال کرده بود، اینها صلاحیت عضویت در هیئت مدیره رو نداشتند. و بعد از اینکه تعدادی که از افرادی که مورد صلاحیت هستند مشخص شد، وکلا حق دارن از بین اونها افرادی رو انتخاب بکنن. و به همین دلیل ما شاهدیم به جای اینکه در ایران از وکلای زندانی تقدیر بشود، چشم بستن در این مسئله و در خارج از اونها تقدیر می شود. و من امیدوارم که روزی اصولا هیچ وکیلی در ایران به مناسبت اشتغال به حرفه وکالت مواجه با مشکل نشه و اگرم یه موقعی مشکلی پیش آمد، به وسیله کانون خود ما مورد تقدیر قرار بگیره، نه به وسیله بیگانگان.
صدای شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل رو می شنیدید. گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه در کل کشور را بیش از 40% برآورد کرده. بیشتر بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
مرکز آمار ایران تورم سالانه در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در کل کشور را 58% گزارش کرده است. از 53% برای دهک اول تا 61% برای دهک دهم. بنابر گزارش تازه مرکز آمار ایران که پنج شنبه منتشر شد، تورم سالانه در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات در کل کشور نزدیک به 34% از نزدیک به 30% برای دهک اول تا 38% برای دهک دهم ارزیابی شده است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا این آمار و ارقام را عجیب نمی داند.
به هیچ عنوان باعث شگفتی کسی که اقتصاد ایران را دنبال می کنه نیست. آنچه نکته با اهمیتی است این است که خود سازمان آمار به چنین نکته اشاره کرده، اما کماکان با آمارهایی که جست و گریخته می‌بینیم و می‌شنویم، حتی از سوی پایبران نظام مثل رئیس کمیسیون اقتصادی صنایع و معادن در مجلس، افزایش قیمت‌ها بالاتر از ایناست. مثلا در مورد گوجه فرنگی که یکی از اقلام همین سبد مصرفی است، افزایش قیمت بسیار بالاتر است. شوربختانه باید گفت که این تنها مقدمه است برای تورم بسیار افسار گسیخته تری که در پیش روست.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین حاکی است تورم نقطه‌ای آبان ماه در کل کشور در بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نزدیک به 29% و در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات 26% بوده است. مرکز آمار ایران در بررسی شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم خانوارهای کل کشور بر حسب دهک‌های هزینه‌ای در آبان ماه، نرخ تورم سالانه در کل کشور را 41% برآورد کرده است. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در پیشبینی تورم بس افسار گسیخته‌تری در ایران عوامل آن را چنین برمی‌شمارد.
یکی که اتفاقی که در اواخر آبان ماه افتاد برای افزایش بنزین، غیر از این که خوب کمک میکند به تورم، نشان دهنده آن است که دیگر دولت پولی ندارد که برای یارانه یا کمک هزینه مردم اختصاص بده. در نتیجه مجبور است به یک به یک افزایشی رو که برای بنزین در نظر گرفت در مورد کالاهای دیگه هم در نظر بگیرد. این یک دلیل عمده که باعث میشه قیمت ها بالاتر برن. نکته دوم این است که مردم امروز یک تکانه روانی شدیدی هم بهشون خورده. متوجه شدند که دولت به هیچ عنوان با عوض شدن این مسئول و آن مسئول قادر نخواهد بود که اقتصاد و سر و سامان بده و این گرانی همچنان ادامه خواهد داشت. که همین مسئله ناامیدی مردم و بی‌اعتمادی مردم به امکان راه حل در درون نظام در شعارهایی هم که در 9 روز و 10 روز تظاهرات می‌دادن مشخص بود. نکته آخری هم که من میتوانم بیفزایم برای اینکه نگرانی خودم و شنوندگان قسمت بکنم برای اینکه چه تورم افزار گزیختهی در پیش روست، آن است که دلار هم به باور من امکان اینکه بتواند در این سطح نگرش دارند بسیار مشکلتر از پیش شده است. چنون که میدونید پیروزی رو که میدونستند در مرز 11 تومن نگر داشتند، علیرغم اینکه قیمت رسمی 4100 تومنه و خودشون گفته بودند قیمت ایدال 7000 تومنه، همون هم امروز به حدود 12000 تومن رسیده است.
در سالیان اخیر با تقسیم بندی جمعیت ایران به 10 رتبه از لحاظ درآمد و مصرف، هر یک از آن رتبه ها دهک نامیده شده، این رویه از معیارهای سنجش توزیع درآمد به حساب آمده، دهک اول شامل فقیرترین افراد جامعه قرار داده شده است.
اینجا رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با 3 مسابقه در شهرهای جنوبی کشور که هوا مساعد است برگزار شد. در اهواز فولاد خوزستان تیم ته جدولی گلگهر سیرجان را با پیروزی 2-0 بدرقه کرد. فولاد 5 است. در مسجد سلیمان نفت باز هم مساوی کرد و این بار مقابل ذوب‌آهن رده 11. مسجد سلیمان با 9 مساوی که یک رکورد است و بدون باخت 6 است. دیدار دو تیم هم‌استانی شهرداری بوشهر و پارس جنوبی جم نیز مساوی شد 1-1. این دو تیم هم پایین جدولند، 14 و 16. اما امروز شنبه 4 مسابقه باقی مانده از هفته 12 در برنامه است که در هر 4 تا تیم‌های مطرح و بالای جدول شرکت دارند. در مشهد شهر خودرو تیم اول جدول مقابل نفت آبادان تیم 8. سپاهان تیم دوم جدول با استقلال رده سومی در اصفهان روبروست که بسیار این بازی را یک فینال می‌نامند. تراکتورسازی تیم 7 جدول هم در تهران میهمان پیکان تیم 10 است. ورزشگاه آزادی نیز محل پیکار پرسپولیس رده 4 است مقابل نساجی مازندران که در مکان 12 ایستاده. اما برگزاری تمام این مسابقات به خصوص بازی‌های تهران به خاطر آلودگی هوا در ابهام است. محمد عسقری کارشناس هواشناسی میگوید هوای تهران، مشهد و اصفهان برای برگزاری مسابقات ناسالم است.
جایی که آلوده هست همون آزادی و پیکان شهره، پس این میتونه جزء جایی باشه که باید تعطیل. اصفهان هم شرایط بدی داره، یعنی ناسالم برای تمام گروه ها. مشهد یه مقدار ضعیف‌تره، ولی باز اونجا هم فردا میتونه شرایط ناسالم برای تمام گروه هاش باشه.
رضا مهاجری سرمربی نساجی مازندران هم میگوید این آلودگی بازیکن را اذیت میکند.
اذیت میشیم دیگه. این بالاخره حالا من خودم که یه مدای مشکلو دارم یا بچه‌ام که دارن تمرین میکنن، ما مجبوریم هر 10 دقیقه تمرین رو تعطیل بکنیم، یکی دو دقیقه به بچه‌ها استراحت بدیم که بتونن یه ریکاوری برای اکسیژن گیری انجام بدن.
حسین فرکی سرمربی پیکان نیز نگران است که اتفاقی برای بازیکنان بیفتد.
شرایط آلودگی هوا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه برای کسایی که به حال دارن به خصوص بازی میکنن. امیدوارم اتفاق بدی نیفته.
سهیل مهدی سرپرست سازمان لیگ برتر هم برگزاری مسابقات را حواله میدهد به ساعاتی پیش از آغاز بازی ها و پیش از حرکت تماشاگران به ورزشگاه ها که آخرین بررسی های شاخص آلودگی هوا انجام خواهد شد.
بله، امکانش الان 3 متر برف بیاد امشب. اینم جزئی از شرایط جوی هستش. ما تابع شرایط هستیم، اما دستورالعملمون در حالت مشخص است و حتما قبل از اینکه از هواداران عزیز تو مسیر قرار بگیرن برای ورزش کردن تصمیم گیری انجام میشه که حداقل زحمت رو بدیم.
بسیارم
باز هم خواهش میکنم هوادارانی که شرایط خاص دارن، خصوصا سالمندان و کودکان، تطمیع تشریف نیارن. این اخطارها واقعا جدی هست.
بنابراین برگزاری 4 مسابقه امروز که اکثران بازیهای حساسی برای تیمهای بالای جدول به شمار می روند در ابهام قرار دارد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ روزبه بلحری می ریم تا مجله هفتگی کارنامه رو بشنویم. اما قبل از اون من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می کنم. شنونده مجله کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بسته حمایت معیشتی دولت حسن روحانی و افزایش قیمت ها اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگری فرانسه در بیانیه مشترکی حمایت خود را از آنچه خیزش مردم ایران علیه استبداد مذهبی حاکم نامیدند اعلام کردند. به گزارش سایت اخبار روز، به نقل از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، در این بیانیه با اشاره به تظاهرات در شهرهای ایران آمده است رژیم جمهوری اسلامی با قطع اینترنت کوشیده است تا دامنه اعتراض‌ها را پنهان کند. پایان نقد قول. این سندیکاها به نام‌های سی‌ژه‌ته، سی‌اف‌دی‌تی، اف‌اس‌او، سولیدر و اونسا با اشاره به کشته شدن دست کم 143 تن در تظاهرات و بازداشت هزاران تن افزودند که بیشتر قربانیان جوانان و زنان و مردان کارگر هستند. این سندیکاها حکومت جمهوری اسلامی را متهم کردند که به گفته آنان در برابر خواسته‌های به حق اقتصادی و سیاسی مردم چنگ و دندان نشان می‌دهد. پیش از این نیز کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از برخورد جمهوری اسلامی با تظاهرات آبان ماه انتقاد کرده بود. شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی به زیان اکثریت جامعه ایران نوشت که طرح حمایت معیشتی خانوار با آنچه رویکرد تحقیرآمیز کمک هزینه‌های خیریه‌ای و صدقه‌ای نامید، پوششی برای استتار این سیاست‌هاست. این تشکل صنفی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران نوشت که پیامدهای این وضع فعلا قابل محاسبه نیست. شورای بازنشستگان ایران با اشاره به شعارهای کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در تجمعهای سال جاری برای افزایش میزان دستمزدها به سطح خط فقر یعنی 8 میلیون تومان در ماه نوشت که طرح‌های مانند سبد حمایت معیشتی تأثیری بر بهبود وضعیت مردم نخواهد داشت. وزیر راه و شهرسازی وعده داد که به زودی تفاهم نامه‌ای به منظور احداث 200,000 واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد اسلامی بدون اینکه به زمان امضای این تفاهم نامه و یا زمان اجرای طرح ساخت و ساز این واحدهای مسکونی اشاره کند، افزود که این واحدها به کارگران و بازنشستگان فاقد خانه تعلق می‌گیرد. این مقام دولتی همچنین به بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح بزرگ ساختمانی و نیز نحوه تامین بودجه توضیحی نداد. به نوشته ایسنا، بر اساس آمارها بیش از 60% دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می شود. در پی افزایش قیمت بنزین در ایران، دولت حسن روحانی به منظور کاهش نارضایتی ها و نیز فرو نشاندن اعتراضات در ده ها شهر یا به گفته مقام های جمهوری اسلامی در 28 استان ایران، طرحی را به نام بسته حمایت معیشتی به اجرا درآورد. بر اساس این طرح به خانوارهای ایرانی به تفکیک مبالغی در ماه پرداخت می شود که میزان آن برای خانوارهای تک نفره 55,000 تومان، دو نفره 103,000 تومان، سه نفره 138,000 تومان، چهار نفره 172,000 تومان و 5 نفره و بیشتر 205,000 تومان است. اعلام میزان پرداخت این مبالغ انتقادهای زیادی را به همراه داشته است، چه از سوی اقتصاددانان و شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی و چه از سوی برخی از نمایندگان مجلس. منتقدین میگویند که این بسته که با تبلیغات فراوان دولت همراه بوده است، پاسخگوی افزایش هزینه‌های کارگران و مزدبگیران نیست. این انتقادها همزمان با افزایش قیمت شماری از کالاها و خدمات بوده است، افزایشی که به رغم گفته‌های مقام‌های دولتی نه 4% بلکه به گفته اکبر شوکت، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، جهش قیمتی 30-40% داشتند. از سوی دیگر گزارش برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی از آن است که شمار چشمگیری از کارگران و مزدبگیران بسته حمایت معیشتی دولت را دریافت نکردند، موضوعی که مقام‌های دولتی رد می‌کنند. اما اکبر شوکت، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، به خبرگزاری ایلنا گفته که صدها هزار کارگر ساختمانی از دریافت این بسته محروم ماندند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس:
اعتراض به افزایش قیمت بنزین به سهمیه بندی اعتراض به وضعیت معیشتی بود، یعنی وضعیتی که کمر کارگران به زحمتکشان رو خورد کرده و اعتراض به بیکاری بود که جوانانی که زیر 30 سال هستن نه کار دارن، نه درآمد معینی دارن، نه آینده روشنی دارن که کار پیدا بکنن. به دنبال روزای اول که یک اعتراضاتی تو هفته آخر آبان ماه به صورت راوندان و این چیزا یا تجمع در مقابل مراکز قدرت در قسمت‌های مرکزی شهر صورت گرفت، تا به معنی اینکه مورد سرکوب قرار گرفت، این اعتراضات وارد مناطقی شد که کارگرنشینان، زحمتکشنشینان و تو همین رابطه هم مورد سرکوب قرار گرفتند.
در همین حال خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد افزایش هزینه حمل و نقل در 10 شهر اقماری تهران و با اشاره به اینکه اکثریت قابل توجه جمعیت این شهرها کارگر هستند نوشت: فرض کنید کارگری خودروی شخصی دارد و هر ماه حداقل 250 لیتر بنزین برای رفت و برگشت به محل کار نیاز دارد. این کارگر ناگزیر است ماهی 190 لیتر بنزین آزاد با نرخ 3000 تومان استفاده کند که برایش ماهی 570,000 تومان آب می‌خورد. ایلنا اضافه کرد: اگر فرض کنیم این کارگر سرپرست یک خانوار 4 نفره است و ماهی 205,000 تومان حمایت معیشتی بابت گرانی بنزین می‌گیرد، به فرض اینکه هیچ کدام از اعضای خانوار از خانه بیرون نروند، این گرانی 370,000 تومان هزینه سربار برای کارگر به همراه دارد. در این ارتباط حسین باقریان دبیر اجرایی خانه کارگر شهریار در گفتگو با ایلنا در مورد ترکیب جمعیت 500 هزار نفری این منطقه اشاره کرده که در سراسیاب و مارلیک 60% جمعیت کارگر و بازنشسته هستند. در سوادشت ملارد بیش از 60% کارگرند. در ملارد 30% کارگر و 70% دیگر کشاورزند و در قلعه حسن خان 65% کارگرند. اسامی این مناطق در روزهای اخیر بارها در گزارش‌ها و سخنان مقام‌های استان تهران و یا مقام‌های انتظامی و دولتی مطرح شده است. آن هم به دلیل برگزاری تجمع و تظاهرات در آبان ماه. علیرضا نوایی:
از دو جنبه میتونیم اینو بررسی بکنیم. یکی جنبه تجربه‌ای که داریم، یعنی تجربه‌ای که هدفمند کردن یارانه‌ها چه تأثیراتی گذاشت. آیا اونجا نقدینگی‌هایی که دادن به مردم باعث بهبود وضعیت معیشتی شد، باعث جلوگیری از افزایش تورم شد، برای باعث جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان شد؟ نه، ما این تجربه رو داریم. در این رابطه من فرض بر این میگیرم که اصلا این مبلغ بدن، کمک هزینه معیشتی رو بدن به این خانواده ها، ولی علاوه بر هزینه رفت آمد که بالا میره، ما میدونیم که باعث گرانی میشه. اگه شاهد اینم که اگه بخوایم بگیریم، چرا اگه افزایش بنزین شاهد گرانی نمیشه، چرا دولت داره به ابزاری دست میآویزه که جلوی گرانی رو بگیره؟ پس بنابراین افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت حامل های انرژی همیشه با خودش گرانی رو به همراه خواهد داشت. اینا الان اگرم بتونن با زور جلوی گرانی رو برای چند روزی بگیرن، ولی این از نظر اقتصادی اتوماتیک گرانی رو به همراه خودش خواهد آورد و بنابراین اون مبلغی را هم که بهشون داده میشه و کاملا زیر سوال میره.
یک کشاورز خطاب به رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
اره، یک اره درخت بری گرفتم 6 تومن، الان او اره رو گرفتم 300 هزار تومن. شما چرا این کار میکنید؟ چرا این ظلم برای ما میکنید؟ خدا ریشه ظلم میکنه، نمیدونید؟ شما از شاهان قدیم، از ستمگران قدیم ببینید چی کردن و چه روزشون شد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22113 در میان بگذارید.